پولم میده، اما داره ازش به عنوان یک انرژی مفید که از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشه، از دبیرستان فارغ التحصیل شده باشه، بالاخره اون یه انرژی داره، داره به عنوان مثلا سرباز در کلانتری و در نمیدونم راهور استفاده میکنه، در صورتی که میتونه یه اتفاق دیگه بیفته.
بله.
خانه سندمندان تجار جوانان پیشنهاد سرباز صنعت رو مکتوب به همه ارگان ها اعلام کرد،
درسته.
ارسال کرده. آقا ما گفت ما پیشنهادمون این بودش که بین آقا سندگرای ما از این سربازها بگیرن در واحد تولیدشون استفاده کنن،
درسته.
به صورت امریه همون اتفاقی در سپاه دانش و غیره میفته.
میفته.
بله. حالا ما در بیاییم در صنعت استفاده کنیم. ببینیم ما اگه بخوایم واقعا یک بازنگری برای، یعنی ما در سالهای آتی صندوق های بازنشستگیمون دچار نقصان میشه و
بخاطر اینکه
شدن اما حالا بدتر هم میشن چون داره سنمون داره میره بالا، باید یه جوانی کار بکنه که پولی بازنشسته رو بده. حالا اون موقع باید مثلا یه جوان کار بکنه 4 تا پول بازنشسته رو بده. جمعیت ما هنوز جمعیت جوان حساب میشه، این اتفاق الان خودشو نشون نمیده. ببین ما از آموزش پرورش که در دوره تحصیل میتونه تاثیرگذار باشه، جوانو میتونه از دبیرستانی جوان حساب بکنید که از رشته تحصیلی که انتخاب میکنه چه انتخابی باید داشته باشه، تا وزارت علوم که ما اصلا آموزش سرزمینی در صنعت چه چیزهایی نیاز داریم.
بله.
چون این در یه رشته اینقدر فارغ التحصیل داریم، در یه رشته فارغ التحصیل نداریم، یا اساتیدی ما در دانشگاه داریم که اصلا نمیدون نیازهای صنعت چیه و تو حرفم میزنیم
بهشون
برمیخوره. بله. به سندگر ما میگیم برو از دانشگاه استفاده کن، میگه آقا من خودم بلدم. خب من به عنوان مثال برای خودم این اتفاق پیش اومدش، من یک نرم افزار سایبلیکو که حوزه تخصصی خمهای فلزی هستش در پرسای سی ان سی استفاده میشه، ما یه دستگاه خریده بودیم نرم افزار روش هست، این با این دستگاه به چند تا از اساتید دانشگاه به دانشگاه مراجعه کردم آقا اینو تو دانشگاه تدریس میکنی، من متخصصم شما، اصلا کسی نمیدونه همچین نرم افزاری هست، اما شما اگه در مثلا خیابون در بازار که بدین از این ماشینالات شرکتی که ماشینالات وارد میکنن یا میسازن بپرسین نرم افزار، اونا بهتر از اساتید دانشگاه یا مرکز آموزشی ما بهتر میتونن به من آموزش بدن.
یعنی میتونیم ادعا بکنیم که حلقه جوانان در واقع میشه گفت خانه صنعت معدن تجارت ایران، حلقه جوانانش، میتونیم یه دار بکنیم که زمینه پیوند و آشتی صنعت و دانشگاه رو داره فراهم میکنه.
بله ما اتفاقا همین به همین تازگی تفاهم نامه یو با اندیشکده سیاست‌گذاری صنعت و فناوری دانشگاه امام صادق
خوب.
که در دل سازمان مدیریت صنعتی تأسیس شده تفاهم نامه نوشتیم که ایشالله در بحث سیاست‌گذاری هم از طریق دانشگاه در دل مشاوره های بخش خصوصی بریم، هم از بخش خصوصی نیازها و اون سیاست هایی که به ضرر صنعت هستش از طریق یک اندیشکده ای که به قول معروف حاکمیت حمایتش میکنه و وزارت سمت هم کمکش میکنه.
بله.
بیاد اون اطلاعات رو ارجاع بده به قول معروف دستگاهی که میتونه کمک کنه. من این موضوع رو عارض باشم که خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران میتونه محور وحدت باشه بین تمام دستگاه ها. شما مواجه هستین که ما با مدیران دولتی مواجه هستیم، مدیر دولتی که در فضای بخش خصوصی نبوده، در فضای صنعت نبوده، ما میتونیم این وسط باشیم بین وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد، وزارت ورزش. ببینید وزارت ورزش جوانان در حوزه ان جی او خیلی بسیار خوب کار کرده، در حوزه ان جی او مثلا تا 27 سال داره اتفاقات خوبی میفته، اما در حوزه صنعت که مثلا من یه صنعتگر هستم دارم در شرکی صنعتی فعالیت میکنم، خب خیلی چیزا نمیدون، اصلا متولیش نیستش، حرفم بزنه بهش میگن آقا به تو چه ربطی داره، تو برو تو حوزه جوانان خودت کار بکن.
دوست.
حتی وزارت آی سی تی میتونه تاثیرگذار باشه. ما چالش هایی که باهاش مواجه هستیم در صنعت و معدن سنی نیست، جنسیتی نیست. اگر بخواد موانش برطرف بشه، آیا راسخ این هستش که ما باید جوانمون رو از دبیرستان آمایش کنیم.
درست.
و فضای کسب و کار رو براش مهیا بکنیم.
در حالی که این اختیار هم الان به شما داده نشده.
نه. خب ما
حتی که بیای یه آموزشی بدی یا بیای یه بگی آقا من میتونم این سیاست رو کمک کنم طراحیشه. درسته؟
من ببینید من میتونم آموزشو بدم اما باید هزینه‌شو بگیرم.
آره،
من
آره.
بودجه ندارم.
درست.
بعد چرا شما جوان که فارغ التحصیل میشی پول اضافه بدی؟
اینا بیشتر به یه آرمان شبیه یا نه فکر میکنید که میشه از آرمان و آرزو تبدیلش کرد و این که بگیم آقا آرزو بر جوانان عیب نیست و...
نه آرزو بر جوانان عیب نیستش. ما هم به قول من یه موقع تو هیئت مدیره و هیئت امنا به دوستان میگم که آقا ما برای سب در تاریخ مکاتبمون رو انجام بدیم، میدونید که آقا این اتفاق نیفتاده.
آقای منستجش عزیز، من منظورم اینه که بالاخره تو در 15 سالی که دارید فعالیت میکنید چقدر اون چیزایی که در 15 سال پیش ایجاد شده، یعنی هدفی که این هیئت امنا برش تشکیل شده، چقدر اون آرزوها نزدیک شده. اینکه بگی آقا بله ما اینجا تو این تشکل هم نماینده داریم، اونجا هم داریم، اینجا هم داریم، یعنی واقعا این کارو کردیم که به اینجا برسیم. یعنی بعد از 15 سال بگیم آره ما هم هستیم، برای این راش انداختیم که برای که راه ننداختیم. خیلی افق نگاه بالاتر از این، درست میگم؟
نه نه بله بله.
میخوام میگم الان به چشم آرزو آرمان باید بهش نگاه کنیم یا نه واقعا امیدی هست؟
نه امید که هستش قطعا. من اول که اول فامیلی امیدواره اصلا بدون امید و اون جوانی که اصلا امکان نداره من صحبت رو کنم. خب نه اون اتفاق هستش قطعا، هم همینطوره. اتفاقا ما با معاونت جوانان که آقای یامین پور هستن مکاتبه انجام دادیم، خب. درخواست جلسه کردیم ان شاء الله که برقرار شد که یه سری از مسائل از طریق معاونت جوانان پیگیری کنیم.
درسته.
الان فکر میکنم که آقای راسخ باید یه اتفاقی بیفته. حالا این
بله.
این هفته جوان و اینا رو ما بذاریم کنار، همش هم حرف جوان که میشه همه میگن آقا وام ازدواج، تا به من این فضا فراهم نشه که وام به چه درد من میخوره. خب
ممنونم آقای منستجشی عزیز. آقای مهدی متقی‌فر، سرپرست محترم نظام دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش هم به ما پیوستن. آقای متقی‌فر خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، عرض ارادت و خسته نباشی خدمت شما و مهمان عزیزتون استفاده کردیم.
متشکرم، لطف دارید. آقای متقی‌فر، توسعه اجتماعی جوانان چه وظیفه ایست در وزارت ورزش و جوانان و شما چی کار میکنید برای جوانا؟
از کنم خدمتون که بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که این بحث توسعه اجتماعی جوانان در سه عرصه سرمایه اجتماعی جوانان و هویت جوانان و بحث ازدواج و تشکیل خانواده جوانان در حال فعالیته و این حال یک امر مهمیه که ابعاد مختلفی هم داره که یک بودش بحث اشتغال و اقتصاد که الان معاونت جوانان داره پیگیری میکنه.
بله.
این نکاتی هم که حالا من چند دقیقه رو مهمان برنامه بودم و داشتم میشنیدم کارشناس هم مختلفتون صحبت میکردم.
بله.
واقعا یک نکته خیلی حیاتیه که اگر ما توقع داریم جوانانمون به هنگام ازدواج بکنن و باید فرهنگ سازی کنیم تو این عرصه که اگر به هنگام این فرهنگ سازی اتفاق نیفته ازدواج دیر و باعث میشه فرزندآوریمون عقب میفته و به تبع همینجوری هی اتفاقات دیگر شکل میگیره. اما یکی از عوامل مهمش همین بحث اشتغاله که واقعا از سن نوجوانی باید استعداد سنجی بشه که ما هم در این امر واقعا پشتیبان و حامی این طرح هستیم. یعنی توقع داریم که دستگاه‌های مختلف هم کمک بکنن که این امر محقق بشه که
حامی هستید آقای متقی‌فر یا مجری هستید؟
نه نه ببینید، ما که خودمون مجری نیستیم.
آها.
ما ثمنهایی رو در عرصه جوانان به همین که دوست عزیزمون فرمودن،
بله،
این ثمنهای ما در حوزه جوانان که در عرصه های خدمات اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های اشتغالزایی، رفع آسیب‌های اجتماعی دارن فعالیت می‌کنن.
یعنی ثمن ایجاد می‌کنید آقای متقی‌فر که این ثمن‌ها برن مطالبه کنن؟
ببینید ثمن‌ها که ما ایجاد نمی‌کنیم، ثمن‌ها از ما مجوز می‌گیرن.
خب
ما الان نزدیک 3700 تا ثمن فعال داریم در حوزه جوانان.
نه ببینید آقای متقی‌فر، من می‌خوام به زبان ساده صحبت بکنیم.
بله.
شما به جوانان اجازه میدید برید برن داد بزنن مطالبهشون رو بگیرن؟
بله بله بله. من همین هفته پیش، همین چند روز پیش البرز مهمان شورای جوانان استان بودم.
خوب.
که اونجا خب طبیعتاً اعضای اینها مسئولین ثمن‌ها هستن. کل جلسه رو بنده شنوا بودم و اونا مطالبه گری میکردن و باید مطالبه گری کنن، نه از من، از تمام دستگاه‌ها، برای اینکه بتونن حق جوانان رو محقق بکنن و ما هم حامی این ثمن‌ها هستیم. ببین آقای اسم شریف،
خواهش میکنم، راسخ هم آقای متقی‌فر.
آقای راسخ، ببینید ما اعتقادمون اینه که جز به میان آمدن حلقه های میانی و باقی در کشور ما نمیفته. تا اینها فعال نشن و شکل نگیرن، ما چه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و چه در امر فرهنگسازی موفق نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای مطرفر عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون بشه.
خوبان
شما. آقای من امیدوار تجریشی، من همش به نام تجریشی رو
صحبت
میگم، نه امیدوارش گفتم که امیدوار از امیدواریاتون رو بگید به عنوان جنبندی.
عرضم به حضورم که ببینیم ما که از رو که نمیریم که، یعنی
خیلی خوبه،
یعنی اصلا
باید اینجوری باشه،
اصلا دقیقاً همین، ما یعنی از هر وسیله استفاده میکنیم که این اتفاق بیفته. امیدوارم که فضای تسهیل کسب و کار رو در کشور ما اتفاق بیفته. ما یه قانون بهبود فضای کسب و کار داریم که 20-25% بیشتر اجرا نمیشه، همون اتفاق
بله
همون اتفاق بیفته، میتونه این اثر پرمانهی رو در حوزه جوانان هم بذاره. من توصیه میکنم که به مسئولین عزیز که اون کتاب سنگفرش‌های خیابان از طلای آقای وو رو حتما مطالعه کنن.
بله.
ببینن دستیار پروری و جانشین پروری چه در دولت چه در بخش خصوصی لازمه، که ما در بخش خصوصی اکثر کسب و کارهای خانوادگی و صنعتی اتفاق براشون افتاده.
بله.
اما در بخش دولتی باید این اتفاق هم بیفته. اما ما به قول معروف با کفش‌های آهنین و آغوش باز به استقبال دولت و دولت مردانمون میریم که موانع رو برطرف کنن، که چون برای اشتغال فارغ از جنسیت و سن هر مانعی برطرف شه قطعا میتونه مثمر ثمر باشه.
خیلی متشکرم، امیدوارم کفش‌های آهنی اجازه حرکت به شما بده. آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، دبیرکل محترم هیئت امنا و عضو محترم هیئت امنای خانه صنعت‌مندان و تجارت جوانان ایران، بسیار محظوظ شدم از اینکه با شما گفتگو کردم. زنده باشید. از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
عیدتون مبارک باشه. ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. 13:44 است.
هوا گرفته بود، غم تو دلم نشسته بود، شبی که هوا گرفته بود، غم تو دلم نشسته بود، بعدم نبود بعدم نبود، دلم هوا تو گرفته بود، بعدم نبود بعدم نبود، دلم هوا تو گرفته بود. هوای بهاری بود، فرش چمن بباری بود، نه نم نم بارون زده بود، دلم هوا تکرده بود، دلم هوا تکرده بود، هم چی زدم که دوست جنگم شده بود، که دوست جنگم شده بود، دلم هوا تو کرده بود، دلم هوا تو کرده بود، دلم هوا تو کرده بود. یواشتر بگمه مثل سمندر بگمه، میخوام یواشتر بگمه مثل سمندر بگمه، شبی که هوا گرفته بود من تو دلم نشسته بود، شبی که هوا گرفته بود هم تو دلم نشسته بود، دلم هوا تو کرده 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 بود.
بله، این ترانه با لهجه شیرین شیرازی تقدیم شد به همه هموطنان نازنینمون در این عید خجسته، خواسته همه شیرازی های نازنین، امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. همچنان با ما باشید. 13:48 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاد 30036-37. گلی از شاخه میچینیم، برگ برگش نکنیم و به بادش ندهیم، لااقل لای کتاب دلمان بگذاریم تا معطر بشویم، شاید از باغچه کوچک اندیشه من گل بروید. هر لحظه باید دروازه‌ای برای رویش دوباره مهربانی باشد، همان که نیما گفت. پس از این همه چیز جهان تکراری است، تکرار تکرار جز مهربانی. اگر جای دانه‌هایت را که روزی کاشته‌ای فراموش کردی، باران به تو خواهد گفت کجا کاشته‌ای. پس نیکی را بکار، بالای هر زمینه، زیر هر آسمانی، برای هر کسی. تو نمی‌دانی کی و کجا آن را باز خواهی یافت، زیرا کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می‌نشیند، دیر یا زود. لحظاتون آروم. ممنونم از همراهیتون، از اینکه امروز هم با برنامه‌های بخش اول رادیو اقتصاد همراه بودید. همکارانم با شما خواهند بود در نوبت دوم حوالی ساعت 14 تا ساعت 22. یک سوال یک کتاب پایان بخش برنامه‌های این نوبت از رادیو اقتصاد که دعوت می‌کنم شما عزیزان شنونده این برنامه باشید. ممنونم از همه شما. از من و همه همکارانم در این نوبت کاری با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر همه شما خوش. خداوند یار و نگهدار همه شما باشه. عیدتونم مبارک.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدات های اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
کتاب جمهوری باورمان نوشته کاشیف باسو و ترجمه بنده و آقای بخشیانی. این کتاب به موضوع قانونگذاری در حوزه‌های مختلف می‌پردازه. تأکید کتاب روی باورپذیر بودن قانون و اینکه تمام افراد و گروه‌هایی که به یک قانون مرتبط میشن باید رفتار سازگاری در اجرای اون قانون در پیش بگیرن تا اون قانون موفق بشه.
در شش برنامه پیشین یک سال یک کتاب همراه شدیم با دکتر مجید امیدی، مترجم محترم کتاب جمهوری باورها، تا با شرح آنچه که در دل این کتاب آمده به این سوال پاسخ بدیم که چرا قوانین مختلف در جوامع مختلف وضع میشن اما به نتیجه نمیرسن.
در شش فصل گذشته کتاب جمهوری باورها به این موضوع پرداختیم که یک قانون وقت تنظیم میشه، این باید رفتار همه آدم رو متأثر کنه و باورهای همه رو تغییر بده تا بتونه به نتیجه مورد نظر اون تنظیمگر قانون حاصل بشه. معمولا سیاست گذاران قانون رو به گونه‌ای وضع میکنن که انگار نه انگار یک سری آدم دیگه که باید بر اساس اون قانون رفتار کنن یا اون قانون رو اجرا کنن، اونا خودشون صاحب عقلانیتن و به دنبال اینن که مسئولیت خودشون رو به همون شکلی که قبل از وضع قانون بود مجددا کسب کنن. این بود که تمام اون افرادی که مرتبط میشدن به اون قانون یک قرارداد نانوشته بینشون وضع میشد که بیایید مجددا ما به گونه‌ای رفتار کنیم که همگی به همون مسئولیت قبل از وضع قانون دست پیدا کنیم، و نتیجه هم این بود که اون قانون اون اثر بخشی لازم رو نداشت. پیشنهادی که نویسنده کتاب تو فصول قبل داد این بود که ما باید تو تنظیم قانون بریم دنبال این موضوع که قانون رو به گونه‌ای وضع کنیم که افراد نتونن بر اساس اون تعویلی که میتونن از قانون داشته باشن قانون رو به صورتی مصادره به مطلوب کنن. مثالی که بحث کردیم این بود که در زمان وضع مالیات اون معدی مالیاتی هم خودش صاحب عقلانیت و به دنبال مطلوبیت خودشه و ما نباید اصلا انتظار داشته باشیم که اون صرفاً اون چیزی که قانون بهش دستور داده رو اجرا کنه. اون خودش میتونه وارد فرایند چانه زنی بشه با اون کسی قرار مالیات رو وضع کنه، به گونه ای اون قانون مالیات رو دور بزنن و هر دو طرف مطلوبیت ببرن از این قانون مالیات بدون اینکه دولت بتونه درآمدی کسب کنه یا جلوی اون عملی که قرار بود با بعض مالیات گرفته بشه واقعا گرفته بشه و قانون به نتیجه برسه. اما در فصل 7 کتاب جمهوری باورها نویسنده میگه که در هند یک قانونی وجود داره که چه اون فردی که رشوه میده و چه اون فردی که رشوه میگیره جفتشون به یه اندازه گناهکارن. پس این قانون باید موجب این بشه که دو طرف بترسن اصلا وارد این فرایند رشوه دادن و رشوه گرفتن بشن. ولی اون نکته‌ای که نویسنده کتاب دست رو اون میذاره اینه که اتفاقا همین قانون فرایند رشوه دادن و رشوه گرفتن رو تعطیل کرده و باعث شده که کسی نخواد بره این موضوع رو برطرف کنه، به این صورت که وقتی که شما رشوه پرداخت میکنی و فرد مقابلتونم اون رشوه رو دریافت میکنه جفتتون دیگه انگیزه ندارید برید این تخلف رو افشا کنید، چون میدونید هر کدومتون برید این تخلف رو افشا کنید گناهکار میشید و مجددا یه جریمه جدید یا یه موضوعی مثل زندان شما باش قرار مواجه بشید. حالا پیشنهادی که نویسنده میگه ما کافیه که بگیم که اون فردی که رشوه میده گناهکار نیست و عملش دارای مجازات نیست و صرفا فقط اون فردی که رشوه میگیره با مجازات قرار روبرو بشه. این موضوع باعث میشه که همیشه اون فردی که رشوه میگیره بترسه از این رشوه گرفتن که نکنه من الان رشوه بگیرم فرداش این فردی که به من رشوه داده بره از من شکایت کنه و افشا کنه این موضوع و منو با مشکل مواجه کنه، و یه طراحی خیلی ساده میتونه خیلی کمک کنه به این موضوع که رشوه رو تا حداقل سطوحی کاهش بده. انشالله در برنامه آتی ما به فصل آخر کتاب جمهوری باورها میپردازیم و مثالای دیگری رو در حوزه قانون‌گذاری مورد بررسی قرار میدیم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.
ساعت 14 تهران. عرضه خارج شبکه محصولات پروتئینی ممنوع. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت در قالب طرح نظارتی بازار عید و ماه رمضان از عرضه خارج شبکه محصولات پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ جلوگیری می‌کنیم. آقا میری افسود سال گذشته در تعطیلات نوروز در بازار شاهد کمبود مرغ بودیم، اما امسال فقط در روز اول عید کشتارگاه‌ها تعطیل هستند و از روز دوم عید همه کشتارگاه ها باید فعال باشند. آقا میری اضافه کرد امسال بعد از تعطیلات نوروز ایام ماه مبارک رمضان را در پیش داریم و در این ماه به طور طبیعی مصرف مواد پروتئینی افزایش می‌یابد. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت طرح نظارتی سازمان دامپزشکی کشور که از 14 اسفند شروع شده است تا پایان ماه رمضان ادامه می‌یابد.